بسم الله الرحمن الرحیم.
پیامد بعدی ایمان و یقین توحیدی، دو تا پیامد رو با هم میگیم، یکی تفویض، یکی تسلیم. اول تفویض رو بگیم. تفویض یعنی چی؟ تفویض یعنی واگذار کردن. دیدید مثلا بعضی از مغازه های مثلا روش میزنن که این مغازه مثلا واگذار میشود، یعنی میفروشنه، واگذار میکنن یا سرگوشش رو میفروشن یا ملکش هم میفروشن. تفویض یعنی واگذار کردن کار خود و تدبیر امر خود به خدای متعال. چرا؟ چون خدا رو دانا میدونن، خدا رو عالم میدونن، خدا رو خبیر میدونن، کار خدا رو بی عیب و نقص میدونم، لذا کلن واگذار میکنم به خدا، دیگه دخالت نمی کنم. تو وکالت شما دخالت میکنید به وکیل دیگه، چی کار بکن چی کار نکن، خواسته هایی رو براش مطرح میکنید. اما در تفویض دیگه اونجا شما دخالت نمی کنید تو قضیه. در مسئله تفویض کار رو واگذار میکنید، میگی من اصلا چه تشخیصی دارم، خودتون رو زیه حق نمیبینید اصلا. این آقا من چی سرم میشه که بخوام به خدا بیام بگم خدا یا چیکار بکن یا چیکار نکن، من از کجا تشخیص میدم مصلحت خودم که خدا رو بفرستم دنبال تأمین مصلحت خودم؟ من زی صلاح نیستم. لذا خودتون رو صاحب نظر نمیدونید، نظریه ای ندارید اصلا اونجا دیگه. لذا تو کار خدا هم ابراز نظر و مداخله نمیکنید، میسپاریدش به خود خود، خودتونه میگیشید که نم سکوت میشید تو این مرد، میگید خود خدا بهتر میدونه که چی به مصلحت من، من چی میدونم که بگم خدا یا مصلحت من در اینه، حالا چون تو میدونم میتونی بهترین مصلحت رو تعمیل کنی پس وکیل من برو دنبال این قضیه، من از کجا مصلحت خودم رو تشخیص میدونم؟ دقت میکنید؟ لذا آدم پای خودشو میکشه کنار از این قضیه، تفویض میکنه به خدا، واگذار میکنه قضیه رو کلا به خدا، یه خدایا هرچی خودت تشخیص بدی نمیدونم، من نمیدونم چی به مصلحتم، فقیر باشم به مصلحتم، غنی باشم به مصلحتم، مریض باشم به مصلحتم، سالم باشم به مصلحتم، من از کجا تشخیص بدم؟ لذا کلا کار رو به خدا واگذار میکنه. قرآن کریم فرمود افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، فرمود من کار خودم رو تفویض کردم به خدا، واگذار کردم به خدا. چرا؟ چون ان الله بصیر بالعباد، چون خدا بصیر نسبت به بندگان. در واقع بصیر نیستم، من تشخیص نمیدم، خدا بصیره، خدا میدونه چه چیزی برای هر بنده بهتره. تو دعا یه تکمله‌ای داره دعای عرفه امام حسین علیه السلام، البته اون تکمله به احتمال قوی مال امام حسین نیست. توی مفاتیح نگاه کنید، خود دعای عرفه خدا میدونه که اقیانوس عظیمی از معارف بلند توحیدیه. منتها بعد از اینکه اون دعا تمام شد، یه تیکه فارسی نوشته تو مفاتیح، بعدش یه مناجات دو سه صفحه‌ای نقل شده. اون مناجات به احتمال بسیار قوی ادامه دعای حضرت نیست، مال یه عارفیه. منتها مناجات قشنگی بوده دیگه، اون کسی که نسخه برداری میکرد از کتاب اقبال الاعمال دیده اینم چیز قشنگی اضافه کرده، بعد دیگه دیگران هم از کتاب اقبال الاعمال سید ابن دام استفاده کردن. خیلی مناجات عارفانه زیبایی اونه. و یکی از جمله های مناجات اینه که الهی اللهم اغمنی به تدبیر کلی عن تدبیری و به اختیار که عن اختیاری، خدایا با تدبیر اندیشیدن های خودت برای من، من رو از تدبیر اندیشیدنهای خودم بی نیاز کن و با انتخابهایی که تو برای من میکنی، من رو از انتخابهای خودم بی نیاز کن. یعنی وقتی کسی رسید به اینکه من چی تشخیص میدم، من فهمم چیه، آخه من با این یک ذره از علم که نصیبم شده چی میتونم تشخیص بدم، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جلوی خدایی که علمش بی کران و بی نهایته، احاطه به کل شیئن علماز به کل شیئن علیمه، من با این یه ذره فهم شروع چی عرض اندام کنم و اظهار نظر کنم. دقت میکنید رضا به خدا واگذار میکنید. خدا رو همه کار میبینه، نه در تشخیص، در توانمندی هم خودش هیچ کار میبینه. یعنی حول و قوه رو فقط مال خدا میبینه، میبینه توانایی انجام کار هم فقط منحصر به خدا است. نه من تشخیص میدم، نه کاری ازم برمیاد. لذا خودش میگیش کنار از این داستان و محول میکنه به خدا. یه خدایا مصلحت رو تو تشخیص میدی و غیر تو کسی دیگه تشخیص نمیده. لذا چی من دخالت کنم، اظهار نظر کنم تو مصلحت؟ لذا کار رو به خود خدا واگذار. نمونه کوچیکیش رو براتون بگم که خیلی عجیب نیاد. ببینید شما ممکنه مثلا فوق دکترایی در مثلا رشته ادبیات باشید، در فلسفه باشید، در هر کدوم از رشته هایی که حالا تو دانشکده خودتون ارائه میشید، اما وقتی مریض میشید میری پلوی پزشک عمومی که ممکنه سنوات تحصیلات او در رشته پزشکی از سالهای تحصیل شما در رشته تخصصیتون کمتر هم باشه، اما رشته او رشته پزشکی. شما فلسفه خوندید، شما ادبیات خوندید. ببین وقتی میری پلوی این پزشک چجوری سکوت مطلقی، اصلا تو ذهنت هم خطور نمی کنه که اظهار نظری کنی، که آقای دکتر فلان دوا رو بنویس یا فلان رو ننویس، چرا اینو نوشتی، باری کلا که فلان رو نوشتی. سکوت مطلقی، هیچ اظهار نظری نمی کنی، چون خودتو صاحب تشخیص نمی دونی، تفویض کردی به او، به او واگذار کردی که هرچه خودش مصلحت بدونه. میگه اینا اون رو تو رگ بزن، اونو تو عضله تزریق کن، این دوا رو قبل از نهار بخور، اونو بعد از غذا بخور. تسلیم مطلق، ولو تو سایر رشته ها علامه دهنش، اما تو رشته پزشکی خود تو صاحب نظر نمی دیگه. علیاذ بالله، خدا که به اندازه پزشک بیشتر از ما سرش میشه. رضا عبد در برابر خدا سکوت مطلق، هیچ نظریه ای از خودش نداره. لذا تو روایات هم داریم العبد کلمیت بین یده القاسل یا بین یده القصار یقلب و کیفیش ها. عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده است بین دست و راست و چپ مرده شد. تا حالا دیدید جنازه مرده اظهار نظری کنه در برابر مرده شد؟ سکوت مطلق، هر چار اون میکنه این پذیر. هیچ وقت حالا دیدیم مثلا جنازه مردر مثلا بودن به زهران یافتن رو سنگ قصار کنه دارن میشورن، مثلا اظهار نظری کنه، بگی مثلا این طرز شستن درست میشون منو، مثلا یا مثلا چرا حواست دیزین برام و یادت رفت مثلا بشون، یا مثلا دست درد نکنه خیلی خوب میشون، یا ممنونم مثلا. سکوت مطلقه جنازه، پذیرای مطلقه، هیچ اظهار نظری از خودش نمی. عبد حقیقی خدا بین دو دست به جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده است بین دست به راست و چپ مرده شد. یعنی سکوت مطلق را پذیر شد، هرچه اون میکنن رو این پذیر است. و با توجه به اینکه میدونیم ما جاهدیم و خدا علم مطلقه، عقل حکم میکنه که هرچی ما در حضور خدا ساکت تر باشیم بیشتر بردیم، چون هر اظهار نظری بکنیم جاهلانه و باختیم قضیه. پس هر چی ساکت تر باشیم پیش خدا بیشتر برد کردیم. اظهار نظر نکنیم، ما از کجا تشخیص میدیم چی درسته چی غلطه، چی خوبه چی بده، چی به مصلحته چی به مصلحت ما نیست. لذا هر چی سکوت کنیم بیشتر برد کنیم. خدا رحمت کنه اون استاد ما رو، رضوان الله تعالی، که داستان تنزی تعریف میکرد برای اینکه همین رو تفهیم کنه به ما. میگفت یه مادری بود، این سه تا دختر داشت، دختر ها خیلی خوشگل دیگه، به سن ازدواج هم رسیده بودن، خوشگل و زیبا و خوشندام، همه چیزشون تمام. تنها مشکلی که این دختر ها داشتن این بود که لکنت زبان داشتن، زبانشون میگره. لذا هر خواستگاری میومد میفهمید اینا لکنت زبان دارن، هیچی منصرف میشد. این دختران مونده بودن دست این مادر رو، کم کم داشت سنشون میرفت بالا و نگران، تا اینکه بالاخره خبر کردن که یه خواستگار جدید قراره بیاد. مادر بچه هاش دادن به دخترها رو ببینید برید قشنگ خودتون رو آرایش کنید، قشنگ لباس خوب ببوشید، مؤدب بیاید بشینید. خواستگاری که اومد حرف نزن، سکوت مطلق باشید. این خواستگار نفهمه شما زبونتون لک نداره که بل کنه بل. اینا هم گفتن چش هیچی. خواستگاره اومد و این دختر خانم ها اومدن نشستن و زیبا و شکیل و قشنگ خب دوست داشتنی. تقریبا قضیه داشت به نتیجه میرسید و یه خواستگار پسندید اینو. میگم درست تو همین لحظه یه دونه مگس اومد داخل اتاق شد. یکی از این دخترها یادش رفت که مادر به این گفته بابا چیزی نگو. با همون حالتی که زبونش میگره به اون خواهرش گفت تیس تیس متته اینا مگس. خواهر دومی دید ای بابا این بند آب تا برگشت بهش گفت میگه مامان نگفت حرف نتته اینا هیچی. خواهر دومی هم دوره. خواهر سومی خوشحال شد که چیزی نگفته، گفت الحمدلله اینا که من حرف نداره اینا هیچی ستا دورم در خواستگارم بشده. حالا داستان اینه، حرف دادن های ما در محضر خدا همینجوریه، چون از جهله هر چی ساکت در باشیم به نردمون، هر چی ساکت تر باشیم، هر چی پذیراتر باشیم، مؤدب تر باشیم، به حکم منطق و عقل عمل کرد. خب این از تفویض. و اما تسلیم. تسلیم دو بود داره، یکی تسلیم به مقدرات الهی است، یعنی تن دادن به اون چی که خدا تو زندگی ما پیش میاره، فقیرمون میکنه، غنیمون میکنه، قدرتمندمون میکنه، ضعیفمون میکنه. یعنی در مقام ربوبیت گفتم ما مثل یه خمیری میمونیم که یه مجسمه ساز این خمیر رو دو دستش داره هی برز میده تا یه مجسمه قشنگی باش بسازه. رب ما که خداست همین کار رو داره میکنه. خب این که آدم تن بده، پذیرا بشه اون چیزی که خدا داره با اون میکنه در مقام ربوبیت، این خودشو در اختیار قرار بده، کلافگی نشون نده، تن باز نزنه، رام باشه، پذیرا باشه نسبت به اعمال ربوبیت خدا. این یه بعد تسلیم که ما تسلیم باشیم، کار خدا داره میکنه بذاریم بکنه کار خودش رو. یادم به من بچه کوچولو بودم، 4-5 ساله بودم، مرحوم پدرم من میگفت مثلا سلبون که سر ما رو بزن نسمه. خب ما رو میشوندن رو صندلیه در واقع این سلمونی و آرشگرم مشغول میشون. خب بچه های همسن و سال ما که میومدن سلمونی اینا دو دسته بودن، یه دسته از بچه ها بچه های خیلی آروم نجیب رام که اینا رو میشوندن روی این صندلی، آرشگرم میومد قشنگ این بچه رو آرایش میکرد، خیلی زودم کارش تموم میشد، خیلی کم هم اذیت میشد این بچه، خوشگل و قشنگ هم از این صندلی سلمونی میدادنش. یه دسته از بچه های بودن، اما یه دسته دیگه از بچه ها از بچه های بودن که بچه های ناآروم و ناسازگار. آقا از لحظه که میذاشتنشون این صندلی شروع میکرد شیون کردن، گریه کردن، نمیدونم هی سر شنگن میکرد، سر شنگن میکرد، هرچی سر میگو بابا آروم دیگه یه دقیقه فلان الان تموم میشه، گریه زاری شیون این قدمه که کله شنگن اومد میکرد یه قیچی میرفت این وقتی کله شنگن میرفت کله فلان. سلمونی هم که بل کنه قضیه نبود که، بالاخره باید سر اینو میزن اصلاح میکن. اما این ناآرامی سبب میشون که بیشتر طول بکشه و بیشتر اذیت بشه. دقت میکنی؟ حالا خدا هم سلمونی ماست، خدا هم آرایش کرده ماست، میخواد ما رو اصلاح میکنه. دقت میکنی؟ با کارهایی که تو زندگی پیش میاره اگه آروم بگیریم، تن بدیم، پذیرا باشیم، تقلا نکنیم، تن باز نزنیم، هم زودتر قضیه به نتیجه میرسه، هم ما کم در اذیت میشیم. یعنی در برابر مقدرات الهی کلافگی از خودمون نشون ندیم. هر چی پیش آورد مریضمون کرد پذیرا باشیم، سالممون کرد پذیرا باشیم، غنیمون کرد پذیرا باشیم، فقیرمون کرد پذیرا باشیم، کلافگی از خودمون نشون ندیم. این هم کار زودتر به نتیجه برسه. یعنی مثلا فرض کنید اگر این فقر قرار یه سازندگی در روح من ایجاد کنه، خب اگه من تن بدم بیقراری نکنم زودتر این سازندگی ایجاد میشه. وقتی هم که اون سازندگی ایجاد شد دیگه ضرورتی برای ادامه فقر وجود نداره، فقر رو خدا برطرف میکنه. اما وقتی من کلافگی نشون میدم اجازه نمیدم که اون سازندگی در روح من ایجاد بشه، لذا مدت طولانی تری هم باید این فقر ادامه پیدا کنه. ببینید اصلا مشکل ایجاد میکنم. دقت کردیم؟ پس یه بعد تسلیم اینه که نسبت به این ربوبیتی که خدا داره اعمال میکنه از طریق مقدراتی که پیش میاره تو زندگی آدم پذیرا باشه، تن بده، کلافگی نشون نده، تن باز نزنه، رام باشه. قرآن کریم فرمود و من احسن دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. فرمود چه کسی روشش، دینش، آیینش نیکوتر از کسی است که وجه خودش رو تسلیم خدا کرد و محسن و نیکوکار است. تا فرمود بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. کسی که تسلیم کنه وجه خودش رو بسپاره دست خدا، هر کاری خدا میخواد بکنه و نیکوکارم باشه، اجر او در نزد پروردگار محفوظ. و فرمود و من یسلم وجهه الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی. کسی که وجه خودش رو تسلیم خدا بکنه، در اختیار خدا بگذاره و نیکوکار باشه، این به اون ریسمان محکم الهی متمسک شد. توی علیه داریم، از پیغمبر اکرم هست، از امام باقر علیه السلام هست. اللهم اینی اسلمت و نفسی الک، خدایا من نفس خودم رو تسلیم کردم دست تو، فقط دلت میخواد و وجهت و وجهی الک، وجه خودم رو به روی تو کردم، توجه هم رو به تو کردم، به جانب دیگری رو ندارم و فوضت و امری الک، امر خودم رو به تو تفویض کردم و گذار کردم و الجعت و زهری الک و تکیهگاه هم رو هم تو قرار دادم، به احدی غیر تو تکیه نکردم. این یه بعد تسلیم. بعد دیگر تسلیم، تسلیم در برابر فرامین الهی است، اوامر و نواهی الهی است. این که آدم به دستورات خدا تن بده، در برابر ربوبیت تشریعی خدا هم مثل ربوبیت تکوینی خدا تسلیم میشه. ربوبیت تکوینی خدا اتفاقاتی بود که تو زندگی پیش می آورد برام. ربوبیت تشریعی خدا امر و نهی است که در قالب دستورات دین به ما میکنه. اینجا هم آدم سرباز نزنه و رام باشه، مطیع و پذیرای دستورات الهی باشه. اینم بعد دوم تسلیمه. قرآن فرمود فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. کسی که تسلیم بشه، مسلم بشه، تسلیم بشه در برابر فرمان خدا، این در واقع دسترسی به رشد پیدا میکنه. تا فرمود فا این اسلمو فقد اهتدوا. اگر اینا تسلیم فرمان خدا بشن به هدایت راه پیدا میکنن، یعنی به مقصد میرسن. فرمود ان الدین عند الله الاسلام. دین اصلا پیش خدا همین تسلیم شدن. بعد فرمود و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخرته من الخاسرین. کسی جز این راه تسلیم شدن در برابر فرمان خدا، راه دیگری، آیین دیگری رو در زندگی برگزینه، از او هرگز پذیرفته نیست در پیشگاه الهی و در آخرت از زیان کاران. و فرمود و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. فرمود چه کسی سخنش نیکوتر از شخصی که دعوت به سوی خدا بکند دیگران رو و خودش هم عمل صالح انجام بده و بگه من تسلیم مطلق خدا هستم، هر چه خدا بگه مطیع خدا هست. ببینید خدای متعال مثل طبیب میمونه. روح بیمار انسان ها یا روح رنجور انسان ها رو خدای متعال میخواد درمان کنه. خب درمان این بیمار یا تقویت شدن این انسان رنجور از نظر روحی نیازمند به دو چیزه. یکی داروی شفا بخش، داروی مناسب. دوم استفاده درست از این دارو. حوادث و مقدراتی که خدا تو زندگی ما پیش میاره، فقر، غنا، ضعف، قدرت، سلامتی، بیماری، هر چی هست، اینا مثل دارو میمونه که خدا برای رشد روح ما پیش میاره، برای درمان روح ما پیش میاره. منتها شرط اثر بخشی این دارو چیه؟ این که من این دارو رو طبق نسخه دکتر ازش استفاده کنم، نه طبق سلیقه خودم. چون اگه طبق سلیقه خودم با دارو رفتار کنم، ممکنه شفا بخشترین داروها بیمار رو بکشه. یعنی مثلا این شیشه شربتی که دکتر روش نمیشه روزی یه قاشق مربا خوری میل کنید، من چشیدم دیدم عجب چیز خوشمزهیه، در جا شیشه رو تو تر سر کشیدم. خب این دوا دوای شفا بخشی بود، ولی اینجوری که تو خوردی اگه نکشت در جا هنر کرد. دقیق میخونیم شرط اثر بخشی دارو اینه که طبق نسخه پزشک مصرف بشه. اون فقری که خدا پیش آورد یا ثروت، اون قدرتی که پیش آورد یا ضعف، اون بیماری که پیش آورد یا سلامت، هر چه که خدا پیش آورد این داروی روح منه. اما شرط اثر بخشیش اینه که طبق نسخه خود خدا که پزشک روح و جان منه عمل کنم. نگاه کنم ببینم خدا تو دینش گفته وقتی ثروتمندت کردم چجوری رفتار کن، اونجوری رفتار کن. گفت وقتی فقیرت کردم چجوری رفتار، اونجوری رفتار. اگر همون جوری که خدا تو نسخه الهی، تو شرعای الهی روش رویارو شدن و رفتار کردن با موقعیت‌های زندگی رو تعیین کرده، من با موقعیت‌های زندگی مواجه بشم، این داروی شفابخش اون اثر حیات بخش خودش رو ظاهر خواهد کرد در وجود من. ولی اگر طبق سلیقه خودم رفتار کنم، چه بسا این دارو شدیدترم بکنه بیماری من. یعنی این ثروت که خدا برای من پیش آورد شفا بخشتنی داروی روح من بود، منتهی به شرطی شفا میبخشید که طبق نسخه الهی با این ثروت رفتار میکردم. اگر نسخه رو مچاله کردم و انداختم اون طرف، نگاه کردم دیدم خودم چی خوشم میاد با این ثروت رفتار کنم، دیدم خوشم میاد برم بیبند و باری کنم، بلخرجی کنم، اسراف کنم، پولمو بندازم تو زمینه های مخرب اقتصادی فلان، خب اینجوری استفاده کردن با این داروی شفا بخش اگه روح من رو نکشه خیلی هنر کرده، در حالی که این شفا بخش ترین دارو بود برای روح من. مشکل اینه که من درست ازش استفاده نکردم، نسخه پزشکی الهی رو انداختم اون طرف، با سلیقه خودم رو دارو رفتار کردم. در واقع یک جنبه تسلیم اینه که من خودم بسپرم دست پزشک، زیر تیغ جراحی این پزشک تقلا نکنم، دست و پای بی خودی نزنم، اعتراض نکنم که آقای دکتر چرا مثلا داری جراحی میکنی. این 50% کاره. 50% دیگه یه اینه که به دستورات پزشک در واقع عمل کنم. دکتر این گفت این دارو رو قبل از غذا بخور، قبل از غذا بخورم. گفت اون آمپول رو تو رگ تزریق کن، تو رگ تزریق کنم. گفت این چیز برات ضرر داره، پرهیز کن، عمل نکن، نخور، پرهیز کن. چون تو دست عملای الهی هم پرهیزه هم تجویزه دیگه، هم گفته نمیدونم نماز بخون، هم گفته نمیدونم شراب نخور. اینا رو عیناً مراعات کنم، اگر به درفت عمل کنم اون اثر شفا بخش روح و جان من ظاهر میشه. این حدیث رو شاید یه بار دیگه هم قبلا پیش اشاره کردیم، از پیغمبر اکرم نقل شد، فرمود یا عباد الله انتم کالمریض و رب العالمین کالطبیب. فرمود ای بندگان خدا، شما به منزله بیمار و پروردگار جهانیان به منزله پزشک. فصلاح المرضا فی ما یعلمه الطبیب و تدبیره به، لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه. مصلحت بیمار در آن چیزی است که پزشک تشخیص میدهد و تجویز میکند، نه در آن چیزی که بیمار هوس میکند و ترجیح میدهد. الا فسلموا لله امره تکونوا من الفائزین. حالا که اینجوریه، پس یک تسلیم امر خدا بشید تا از رستگاران بشید. امام باقر علیه السلام فرمود احق خلق الله ان یسلم لما قضى الله عز و جل من عرف الله تعالی. فرمود سزاوارترین خلق خدا که در برابر قضا و قدر الهی تسلیم بشه و تن بده، کسی که معرفت به خدا داره، خدا رو میشناسه. لذا لازمه معرفت به خدا تسلیم شدنه در پیشگاه خدا.